به نظر میرسه هزینه های کشور رو هم در این عرصه به شدت کاهش میده.
درسته فرمایش شما، همونطور که مستحضرید و شنوندگان هم بهتر، در خصوص موضوع پیشگیری که وظیفه اصلی ستاد مرکزی همست و برنامه‌ریزی های کلانی هم در این حوزه انجام شده و با همکاری دستگاه هم جلو میره، ما در انتهای هفته قبل خب همونطور که از رسانه ملی هم پخش شد، بحث اجرای آیین نامه و دستورالعمل واردات کالا توسط ملوان ها و لنج ها رو داشتیم که ابلاغ شد به استانهای مرزی و ملزم به اجرا شدن عزیزان. بابت هماهنگی در اجرا امروز تمامی استانهای مرزی و نماینده های محترم مجلس که به اون حوزه ها مربوط بودن توی ستاد تشریف داشتن و نحوه اقدام، زمانبندی اقدام و دیگر موارد مرتبط برای حسن اجرای موضوع هماهنگ شد که انشاءالله امیدواریم که به نحوه احسن هم عملیاتی بشه. یکی دیگر از اقداماتی که در همین هفته صورت پذیرفت با حضور جناب آقای جهانگرد مشاور محترم رئیس جمهور در حوزه دولت الکترونیک و دعوت از گمرک ایران و وزارت صنعت معدن تجارت، بحث برنامه‌های حوزه سامانه‌ها به منظور تبادل اطلاعات الکترونیکی بین دو سامانه جامعه گمرک و سامانه تجارت بررسی شد و توافقاتی حاصل شد که امیدواریم انشاءالله اونها هم در این خصوص و در این مدت زمان هرچه سریعتر عملیاتی بشه. یکی دیگر از اقداماتی که ما در این حوزه داریم گزارشیه که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاهارز از نحوه اقدام دستگاه‌ها در خصوص تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالاهارز ارائه می‌کنه که این گزارش هم نهایی شده و خدمت رئیس محترم جمهور، رئیس قوه قضاییه و معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم کشور ارسال خواهد شد. خدمتتون هستم.
بله جناب دهخانی نیا، حالا غیر از این مواردی که حضرت عالی اشاره فرمودید و واقعا هم جای خدا قوت و دست مریضات داره به جناب عالی و همکارانتون در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر اخبار و رویدادهای دیگری هستش که به هر حال در ظرف یک هفته و یا ده روز اخیر در ستاد مطبوع شما اتفاق افتاده، ما شنونده فرمایشات شما هم خواهیم بود.
یکی از دو سه مورد مهم هست که ضرورت داره هموطنان عزیزمون هم ازش باخبر باشن. یک موردش اینه که بر اساس ابلاغات و توافق‌ها به منظور اجرای مر قانون در امور گمرکی، منبر از ابتدای مهر یعنی از دیروز ارائه مشخصات برای ضبط گوشی تلفن همراه به صورت غیر حضوری منتفی شده.
درسته.
و شخص مسافر بایستی این کار رو حتما در زمان حضور خودش در گمرک انجام بده.
ظاهرا یه سوء استفاده هایی هم از این فضا شده بود که با یه سری از گذرنامه ها داشتن به هر حال با یه عددی پرداخت میکردن، 3 میلیون 4 میلیون که بتونن این کار رجیستری رو انجام بدن.
بله متاسفانه مشخصات هویتی رو یا میخریدن، بله. یعنی شخص صاحب هویت اطلاعات رو متاسفانه یا میفروخت یا به نحوی از آژانس های مسافرتی و غیره این اطلاعات به دست می اومد و به نامشون ثبت می شد. البته برای اینکه متوجه هم بشن هموطنان، به محض اینکه یک شماره به نامشون ثبت بشه، بلافاصله از سمت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورهای عزیز یک پیامک برای صاحب های شماره ها حتی در اپراتور دیگر ارسال می شد. یعنی اگر بنده یه مثلا صاحب یک شماره در همراه اول بودم، یک شماره جدیدی توسط سوء استفاده چی به نام بنده صادر میشد، بلافاصله یک پیامک برای اون شماره همراه من میومد که شما یک همچین شماره‌ای به نامتون صادر شده.
بله.
یعنی این موارد پیشگیرانه هم انجام شده بود، ولی متاسفانه خب برخی از افراد همواره به دنبال سوء استفاده از شرایط هستن. یک دلیلش این بود، ولی دلیل اصلیش این بود که قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی مربوطه شاید به ما این اجازه رو نمیداد یا به گمرک ایران این اجازه رو نمیداد که بتونه به صورت غیر حضوری این خدمات رو ارائه بکنه. واقعیتش اینه.
بله.
و این غیر حضوری کردنه بود که باعث به وجود اومدن بستری و سوء استفاده شده بود. به همین منظور هم این اتفاق رقم خورد و برای اجرای قانون موارد هماهنگ شد و از اول مهر هم این موضوع دیگر به صورت غیر حضوری امکان پذیر نیست. چرا؟ ثبت اطلاعات قبل از ورود به گمرک میسر است، ولی به محض اینکه توی گمرک عزیزان مسافر وارد شدن، باید اونجا تشریفات قانونی رو طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی طی بکنه.
درسته.
یک موضوع مهم این هست. یک موضوع مهم اینه که بر اساس اقداماتی که صورت پذیرفته، عنقریب مقابله با سیگارهای محرز قاچاق در سطح عرضه صورت خواهد پذیرفت. ستاد مرکزی در قرارگاه مقابله و معاونت مقابله خودش با هماهنگی که بین همکاران سازمان حمایت سازمان تذیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی انجام داده، گشت‌هایی رو فراهم کرده که کالاهای دخانی محرز قاچاق مورد هجمه قرار بگیرن و در سطح عرضه با خطرپذیری مواجه بشن.
درسته. متشکرم از حضورتون جناب دهخانی نیا در این گفتگوی تلفنی. برای شما آرزوی توفیق دارم و اوقات خوبی هم براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. صحبت‌های جناب دهخانی نیا رو شنیدیم، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خب در خصوص موضوع عدالت آموزشی و پیگیری تمدید کنکور نظام قدیم تا سال 1400 هم عزیز شنوندهی با پیش شماره 0938 و چهار شماره پایانی 4956 هم ایشون هم درخواست کردن که با توجه به هزینه های بالای تأمین منابع جدید و آشنا نبودن با منابع جدید، درخواست داشتن که به حال کنکور 1400 هم با موضوع نظام قدیم برگزار بشه. و 6 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از دان شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشیم.
ایران بدون خط خود بگیر.
خب در پرونده هفته در خصوص عدالت آموزشی که شبهای گذشته هم بهش پرداختیم، امشب هم بخشی از گفتگوهای برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم. همراه میشیم با آقای دکتر احمدپور از اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی تا در این خصوص بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. جناب دکتر احمدپور سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون و متشکرم، شب شما هم بخیر.
ممنونم از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر، از نگاه شما سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش چقدر مانع ایجاد میکنه بر سر عدالت آموزشی که خیلی ما راجع بهش صحبت میکنیم و تلاش هم میکنیم که بهش دست پیدا بکنیم؟
ببینید، عدالت آموزشی خوب یکی از آموزه های اصلی دین مبین اسلام هست که داره. انقلاب ما هم نقش بسیار مهم و برجسته‌ای داره و حضرت امام هم رضوان الله تعالی بارها در پیام ها و سخنان های خودشون نسبت به عدالت، از جمله عدالت آموزشی، سخنان بسیار نقض و برجسته‌ای رو مطرح کردن و این وظیفه نظام هست بر اساس اصول قانون اساسی که باید امکانات آموزشی رو در اختیار آحاد مردم در اقصا نقاط کشور قرار بده، به گونه ای نباشه که عده‌ای از دانش آموزان در یک نقطه از بالاترین امکانات بهره‌مند باشن و جمع دیگری در دورترین نقطه کشور امکانات رو نداشته باشن. لذا هم رسالت نظام و وظیفه دولت و آموزش و پرورشه که همه فرصت‌ها و شرایط رو برای برنامه‌های آموزشی در اختیار توده مردم و دانش آموزان قرار بده. احساس من هم اینه که به هر جهت آموزش و پرورش تلاش می‌کنه، اما آیا توانسته این عدالت آموزشی رو در همه جا پیاده بکنه؟ من بعید می‌دونم. به هر جهت شما نقاط محروم رو دارید، من خودم از نزدیک درگیرم با نقاط محروم و اطلاعات بسیار متقن و برجسته‌ای دارم و از نزدیک خیلی از مناطق محروم از نزدیک دیدم و لمس کردم. احساس میشه که در نقاط محروم مسلم امکانات مناسب نیست واقعا، نه فضای آموزشی، نه امکانات آموزشی، نه متون درسی، نه معلم مناسب و نه فضاهای مختلف برای آموزش اصلا وجود نداره و نمیشه دانش آموز رو در نقاط محروم با دانش آموز شهرهای برخوردار مقایسه کرد.
درسته.
در این زمینه یقینا عدالت آموزشی در اون حد وجود نداره و نمیشه اطمینان پیدا کرد که هست.
بله آقای دکتر، از نگاه شما این نبود عدالت آموزشی مخصوصا در شهرهایی که یه مقدار از مرکز فاصله میگیرند یا به هر حال شهرهای و استانهایی که کمتر از امکانات لازم برخوردار هستند، ناظر به عدم در واقع توجه به اون جنبه های اجرایی قانون هست یا خیر ما در حوزه های قانونی مشکلاتی داریم که این مشکلات باید مثلا در مجلس برطرف بشه، به هر حال اون مسیر قانونی اصلاح بشه؟ آیا ما در اجرا مشکل داریم که این عدالت آموزشی رو بهش نمیرسیم و حضرت علی هم فرمودید که نمونه های زیادی رو میتونید فهرست بکنید از مشکلاتی که در مسیر فراهم کردن امکانات اولیه برای دانش آموزان در منطقه دوردست وجود داره، یا خیر ما باید مبانی قانونیمون رو اصلاح کنیم؟
من فکر میکنم به لحاظ مبانی قانونی ما مشکل نداریم. قانون به اندازه کافی وجود داره و قانون به گونه ای هست که رسالت ما رو و مسئولیت رو متوجه ما میکنه که در همه جا باید این عدالت رعایت بشه. اما در اجرای قانون ما مشکل داریم، یعنی افرادی که مجری قانون هستن متاسفانه اون انگیزه لازم رو که بتوانن امکانات رو در حد مناسبی نسبت به همه افرادی که در این زمینه علاقمند هستن و خواهان آموزش هستن در حد همشون یکسان در نظر بگیرن، متاسفانه در اجرا ما مشکل داریم، هم به لحاظ انگیزه های مختلف و هم به لحاظ تعهد افراد و هم متاسفانه خیلی از انگیزه های شخصی، سلیقه‌ای و گروهی، جنایی و انگیزه های مختلف ایجاب میکنه و اگر امکانات رو در یه نقطه خاصی یا نسبت جمع خاصی منحصر و محدود بکنن باعث شده که ما شاهد بی‌عدالتی آموزشی باشیم، که اگر این انگیزه ها وجود نداشته باشه، یعنی افراد بر اساس اون تعهد و ایمان و تقواشون واقعا در این زمینه عمل بکنن، دیگه ما نباید مشکلی نسبت به عدالت آموزشی در کشور خودمون داشته باشیم.
بله آقای دکتر رحمت‌پور، خب حضرت عالی به حال در کمیسیون تخصصی آموزش تحقیقات حضور دارید، از نزدیک هم فرمودید که موارد متعدد رو دیدید که اون عدالت آموزشی درش رعایت نشده و خب امکانات لازمی که باید برای محیط آموزشی فراهم بشه فراهم نشده برای عزیزان دانش آموزی که حالا در نقاط مختلفی از کشور کم برخوردار هستن. خب با توجه به اینکه بارها هم ما از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی شنیدیم که به هر حال موضوع آموزش یا حوزه فرهنگ حوزه بسیار با اهمیتی هست و اساساً حوزه آموزش فرهنگ حوزه مصرفی نیست، حوزه سرمایه‌گذاری است، چرا ما تلاش نکردیم در این سالها که به هر حال بودجه های بیشتری رو به مناطق کم برخوردار اختصاص بدیم در تأمین محیط های آموزشی مناسب یا به هر حال کادر آموزشی مجرب که به هر حال بتونیم عدالت آموزشی رو حداقل اون فاصلهش رو کم بکنیم؟
البته تلاش های انجام شده، ما منکر زحمات و تلاش هایی که در این باب صورت گرفته نیستیم، اما شاید این تلاش ها در اندازه و قواری نبوده که بتونه واقعا مشکلات رو در نقاط محروم برطرف بکنه.
درست.
خب خیلی از افراد ممکنه انگیزه لازم رو واقعا نداشته باشن. الان در خیلی از مناطق محروم بعضی به لحاظ معلم، به لحاظ امکانات آموزشی، انصافا ما با مشکل و دشواری های زیادی مواجه هستیم. شاید خیلی از افراد واقعا انگیزه ای نداشته باشن که در مناطق محروم خدمت بکنن، یا اگر احیانا در اونجا استقرار پیدا میکنن به سرعت تصمیم به بازگشت میگیرن و شاید در واقع البته باید یه امتیازاتی هم در نظر گرفت، یعنی نظام برای افرادی که در مناطق محروم خدمت میکنن یا سرمایه گذاری میکنن باید یه فرصتها و امتیازات خاصی رو قائل بشه که حداقل در برابر این امتیازات بشه واقعا ما مشکلات مناطق محروم رو برطرف بکنیم و عدالت آموزشی رو اون گونه که واقعا در نظام ما و در مکتب و دین ما مورد توجه قرار گرفته بتونیم در تراز دینی و اسلامی و در تراز انقلاب و واقعا این عدالت رو اجرا بکنیم. قاعدتا باید این امتیازات رو در نظر گرفت.
درسته. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی، خیلی هم وقت هستالی رو نگیریم، آیا با توجه به حال اون دیتایی که یا اطلاعاتی که الان وجود داره، آیا کمیسیون آموزش تحقیقات برنامه‌ای داره که به حال با کمک دولت، سازمان برنامه بودجه و وزارت آموزش پرورش بتونه به حال ما رو در مسیر عدالت آموزشی قرار بده، اون نیازهایی که به حال در شهرهای کم برخوردار احسا شده اونها رو تأمین بکنه، حداقل برای سال تحصیلی آینده ما بتونیم این امکانات رو در اختیار دانش آموزان عزیزمون قرار بدیم؟
بله، بعضی از افرادی که الان در کمیسیون آموزش هستن همشون افراد واقعا جدی و مسئول و با انگیزه هستن. تلاششون اینه که بتونن واقعا مشکلات موجود رو که در گذشته باعث آزار دانش آموزان ما در نقاط مختلف بوده برطرف بکنن. لذا در طول همین 3-4 ماهی که از عمر من میگذره، جلسات فراوانی برگزار شده با حضور وزیر آموزش و پرورش و بقیه افرادی که دخیل در امر آموزش هستند، تا همین مشکلاتی که وجود داشت، چه در بحث کنکور، چه در بحث معلمان آموزش و پرورش، نهضتی ها و افراد مختلفی که در حوزه آموزش دارن تلاش میکنن و مشکلاتی هم دارن در این زمینه و مشکلاتشون منتقل میشه به کمیسیون آموزش، تلاش کمیسیون اینه که واقعا بتونه این مشکلات رو برطرف بکنه که ما شاهد این دشواری ها در آموزش نباشیم. امیدواریم که انشاءالله با تلاش اعضای کمیسیون و همکاری دولتی ها و وزارت آموزش و پرورش بشه انشاءالله به این مشکلات حداقل پایان داد.
انشاءالله. ممنونم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب دکتر احمد پور، با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما و همکاران.
خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در پرونده هفته در خصوص عدالت آموزشی صحبت‌های جناب آقای دکتر احمدپور رو شنیدیم از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه، در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت اروپایی ها از نظر سیاسی مخالف رفتار امریکایی ها عمل کردند، اما به لحاظ اقتصادی عملا یک نوع همراهی وجود دارد. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه خروج از برجام یکی از شعارهای تبلیغاتی ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود، افزود بعد از اینکه ترامپ به ریاست جمهوری رسید تقریبا همان مسیر را دنبال کرد و پس از مدت کوتاهی نیز امریکا از برجام خارج شد. رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه با عنوان سند بالادستی قوای سگانه تدوین می‌شود. میثم مظفر در گفتگو با برنامه راه حل رادیو گفتگو با بیان اینکه هر کشوری که بخواهد تحول و پیشرفت داشته باشد باید برنامه‌های راهبردی داشته باشد، افزود دولت‌های مختلف با سلایق و شعارهای مختلفی بر روی کار می‌آیند و باید یک برنامه جامع و سیاست‌های کلان داشته باشیم که تدوین این سیاست‌های کلان بر اساس قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت هشتمین سخنرانی رئیس جمهور در 75 مجمع عمومی سازمان ملل ساعت 21 امشب به صورت ضبط شده پخش خواهد شد. علیرضا معزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت تمام وجوه جهان امروز متاثر از کرونا است، آنچنان که 75 مجمع عمومی سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ دیپلماسی در نیویورک خبری نیست. هشتمین سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز امسال ساعت 9 شب به وقت تهران از شبکه خبر پخش خواهد شد. خب عزیزان شنونده، 19:49 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از گفتگو.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص سخنرانی آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل میخوایم صحبت بکنیم که البته به صورت غیر حضوری است و این پیام آقای رئیس جمهور ضبط شده و در ساعت 21 به وقت تهران هم پخش خواهد شد، قرار هست از شبکه خبر ما هم پخش بشه صحبت‌های آقای رئیس جمهور. همراه میشیم با آقای دکتر رشنو، کارشناس مسائل سیاسی، تا نگاهی بیاندازیم به اهمیت سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل. آقای دکتر رشنو سلام بر شما، شب بخیر.
سلام جناب آقای عزیزگری، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور در 75 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چه اهمیت و چه پیامی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نهاد بین المللی سازمان ملل به عنوان بزرگترین تشکل حقوقی سیاسی بین المللی که کشورهای در واقع فعال جاری و شناخته شده در نقشه سیاسی جهان عضو این نهاد هستند، بالغ بر 200 کشور عضو این نهاد هست، به طور طبیعی در نشست‌های سالیانه‌ای که معمولاً همواره در این موقع سال در سپتامبر، در واقع پایان سپتامبر و به نوعی ورودی به اکتبر برگزار می شود، فرصت بزرگی است برای کشورها که گفتگوهای متعدد نگرش‌ها و نگاه‌هاشون رو نسبت به تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی مطرح بکنند. خب آنچه که مسلمه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای با شاخص‌های محرز و شناخته شده جهانی در قالب یک کشور واقعی، میخوام اشاره بکنم به صحبت‌های یکی از در واقع تئوریسین‌های معروف آمریکا، آقای کاپلان، که همین هفته گذشته در واقع صحبت می‌کرد در یک نشست دانشگاهی که بله. ایران یک کشور واقعی است، ایران یک کشور تاریخی است، ایران در منطقه خاورمیانه در رأس هرم در واقع واحدهای سیاسی با هویت، تاریخ، پیشینه، فرهنگ و ساختار دولت ملت در واقع تاریخی چندین هزار ساله داره. به طور طبیعی همچین کشوری که از دیدگاه تئوریسین‌های بزرگ جهانی، حتی در واقع اندیشمندان امریکایی با این عنوان ازش یاد می‌شود، گوش دادن به سخنان، ایده ها، نظریات و نگرش مسئولینش در میزگرد بزرگ سالیانه سازمان ملل حتما قابل توجه برای افکار عمومی جهانیان، تحلیلگران و صاحب نظران سیاستمداران جهانی در عرصه های طراحی و تدوین سیاست جهانی بوده و هست و خواهد بوده.
بله.
بر این اساس به طور طبیعی آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری، قطعا امشب در بحث هایی که مطرح خواهد کرد یه نگاهی به نظر میاد که یه نگاهی به شرایط و تحولات در سیاست جهانی داشته باشند، به تبع اون شکاف ها، اختلافات و مسائلی که برخی از تکتازی ها، یک جانب نگری ها، انحصار طلبی ها و رفتارهای هژمونی که برخی از کشورهای مدعی قدرت جهانی دارن در نظم و نسق بین المللی ایجاد میکنن حتما اشاره به این خواهد کرد. وانگهی به سمت و سوی ضرورت اجماع در نظام بین المللی برای همکاری های گسترده و مقابله با تکتازی های برخی از قدرت ها رو به نظر میاد که ایشون اشاره بکنه و مد نظرش باشه. در این حال قطعا به معضلات و مسائل گسترده جهانی و بشری اشاره خواهد کرد که لازمه اون همکاری تنگاتنگ و تبادل افکار، توانمندی ها و داده ها برای رفع اون و آرامش نوع بشر در جهان امروز به ویژه با فراگیری و همیگیری پاندمی کرونا ویروس حتما به نظر میاد که مد نظر ایشون خواهد بود. امروز درد بشری در قالب وقایع و اتفاقات متعددی از جمله این بیماری داره خودنمایی میکنه و لذا حتما باید توانمندی های کشورها به سمت همکاری برای مقابله با این پاندمی باشه تا بشر بتواند در آرامش و رفاه به زندگی خودش ادامه بده. به طور طبیعی دخالت ها و مداخلات برخی از در واقع مدعیان و برهم زنندگان نظم بین المللی رو در فضاهای منطقه‌ای به خصوص در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی رو تذکر خواهد داد.
بله.
و به نظر میاد که بر اساس آنچه که نیاز امروز بشره در رفع مسائل اقتصادی و معضلات اقتصادی، طبیعتاً بر اساس پیوند میان اقتصاد و سلامت رو که ضرورتی است باز با همکاری کشورها باید تحقق پیدا بکنه تا در مقابله با حوادث مطرح بشه رو احتمالاً آقای رئیس جمهور اشاره خواهند کرد.
بله.
و در این حال حتما به مشارکت گسترده نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران، توانمندی های ایران در عرصه های متعدد برای حل مشکلات و مسائل هم تأکید خواهند کرد.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب دکتر رشنوی عزیز. برای شما آرزوی توفیق میکنم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما ما.
شبتون بخیر باشه.
شب.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع سخنرانی امشب آقای رئیس جمهور در 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به صورت ضبط شده صحبت‌های ایشون در مجمع عمومی پخش خواهد شد. قرار هستش که ساعت 21 امشب هم صحبت‌های آقای روحانی از شبکه خبر سیما پخش بشه. ما ثانیه‌های پایینی برنامه رو سپری می‌کنیم. دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ضمن اینکه دعوت می‌کنم روایت مکتوب برنامه امشب رو از تارنمای رادیو گفتگو نشانی رادیو گفتگو داتایار دریافت بکنید. خواهش می‌کنم که با توجه به شرایط که الان همه استان‌های ما تقریباً در وضعیت قرمز کرونایی هستند و با توجه به افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19، خواهش می‌کنم حتما ماسک زدن رو فراموش نکنید و حتما فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. ممنونیم که با ما همراه بودید در برنامه امشب بدون خط خوردگی. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون باشه.